أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب در فرع سوم بحث در این بود که اگر کسی در عامره به استطاعت پیدا کند و تمکن از مسیر داشته باشد ولی عصیاناً حج را ترک کند، مشهور و من جمله امام رحمت الله علیه فتوا به وجوب خمس داده اند. مرحوم سید هم اخراج خمس را به نحو احتیاط وجوبی ذکر کرده اند. وجه فتوا به وجوب خمس و همچنین وجه احتیاط وجوبی در فرع سوم بیان شد، اما به نظر ما لا وجه للفتوا به وجوب الخمس مطلقا کما لا وجه للاحتیاط. اولا با قطع نظر از اون چه که اکثر محققین در تعلیقه بر کلام مرحوم سید گفته اند، یه اشکال اساسی اینجا وجود داره که عرض خواهیم کرد. گفتیم اکثر محققین به مرحوم سید اشکال کردند که اینجا جای تردید و احتیاط نیست. همون اشکال رو هم ما داریم، به مرحوم سید اشکال میکنیم که چرا اینجا شما برخلاف فرع ثانی فتوا به وجوب خمس ندادیم. ما الفرق بین الوجه الثانی و بین الفرع الثانی و الثالث؟ اگر در فرع ثانی فتوا به وجوب خمس داده شود، در این فرع به طریق اولا باید فتوا داده بشه، چه این که در فرع سابق حج هنوز استقرار پیدا نکرده ولی اینجا حج مستقر شده و لزوم اتیان به حج در هر صورت ثابته. در اولین فرصت باید به این واجبی که عصیاناً ترک شده عمل بشه. بنابراین اصل احتیاط محل اشکاله و اگر قراره به قول به وجوب خمس باشه دیگه احتیاط معنا نداره، باید به نحو فتوا وجوب خمس بیان بشه. خب این یه اشکالی است که با قطع نظر از تفصیل مورد نظر ما در مسئله به مرحوم سید وارده. اما اصل اشکال به وجوب خمس در این مقام، چه به نحو فتوا چه به نحو احتیاط وجوبی، همان است که در فرع ثانی گفتیم، یعنی در این فرع هم باید قائل به تفصیل بشیم. بگیم اگر اتیان به حج در سال آینده متوقف بر حفظ این مال است، خمس در اون واجب نیست. ولی اگر اتیان به حج در سال آینده متوقف بر حفظ این مال نیست، خمسش واجبه و باید پرداخت بشه. دلیلش هم همان است که در فرع سابق گفتیم. دلیل اینه که با استطاعت وجوب حج فعلی می شود. همین که استطاعت مالی تحقق پیدا کرد، وجوب حج فعلی می شود. به علاوه چون سایر استطاعت ها هم در این فرض محققه، این وجوب استقرار پیدا میکنه، به خلاف فرع ثانی که حج در اونجا مستقر نمیشود. لذا چون حج واجبه و پول و مالی که برای این حج کنار گذاشته یا به سازمان حج و زیارت داده یا به مؤسسات دیگر داده، این در واقع از نظر عرف معونه محسوب میشه، لذا متعلق خمس نیست. فرض اینه که این پول کنار گذاشته شده یا داده شده و حجم واجبه و باید این مال صرف حج بشه و اتیان به حجم متوقف بر حفظ این ماله، پس کأنه نفس وجوب صرف این مال باعث می شود این مال از نظر عرف معونه محسوب بشه، ولو هنوز خارجن و فعلا صرف نشده باشه. امتثال امر شرعی به حج متوقف بر حفظ این ماله، بنابراین از نظر عرف معونه است. عرف در این موارد کاری به صرف خارجی مال نداره، این رو هم در حکم صرف خارجی میداند. لذا به هیچ وجه این مال نباید با رأس المال قیاس بشه. رأس المال مورد نیاز برای سال آینده، این به هیچ وجه از نظر عرف صرف محسوب نمیشه، در حکم صرف هم نیست. میگه معونه سال آینده باید در سال آینده محاسبه بشه. الان شما نمیتونی رأس المال را به عنوان این که معونه است از خمس استثناء کنی. این صرف نیست، عرف این را صرف نمی داند. دقت کنید، صرف احتیاج و نیاز ملاک نیست دا. یعنی کسی نمی تونه از ارباحی که هر سال به دست میارد با این بهانه که خب من سال آینده احتیاج دارم پس الان این رو از معونه به حساب بیارم و خمس ندم در این مقدار، اینطور نیست. ربح سنه معونه سنه، اینا با هم کسر و انکسار میشن و بعد از کسر معونه سنه هرچه باقی ماند متعلق خمس. رأس المال ولو مورد نیازه اما معونه امسال نیست، این صرف نشده. اما در مورد حج عرض کردیم این پول ولو صرف بلیت هواپیما و هتل و ماشین و نمیدونم خورد و خوراک نشده، اما در واقع این پول اگر حفظ نشه سال آینده حج نمیتونه بره. این نفس حفظ این مال یه وجوب داره، امتثال امر به حج متوقف بر حفظ این ماله، و وقتی این رو مثلا کنار میگذاره یا به مؤسسات مربوطه میدهد، این از نظر عرف معونه محسوب میشه. لذا در این فرع هم مانند فرع دوم قائل به تفصیل می شویم، بلکه حکم به وجوب خمس در این فرع اولاست از وجوب خمس در ببخشید حکم به عدم وجوب خمس در این فرض مورد نظر اولاست از عدم وجوب خمس در فرع ثانی. یعنی قول به تفصیل در این فرع قوی تر است تا فرع ثانی. اما الفرع الرابع، حالا فرع چهارم. این فرع چهارم رو البته امام رحمت الله علیه متعرض نشدن، ولی باز از مسائلی است که مبتلا به قبلا هم اشاره شده و الان جهت یادآوری عرض می‌کنیم. اگر کسی مالی را به عنوان حج به دیگری بذل بکند تا او حج به جا بیاورد، آیا میتواند به عنوان معادل این مقداری که به او بذل شده از معونه کسر بکنه یا نه؟ فرض کنید 10 میلیون تومان بذل میکنه به کسی تا حج واجب، میگه من دلم میخواد این پول رو بدم، بخش میبخشه بهش بره حج واجب انجام بده، و این 10 میلیون تومان رو میگیره و صرف میکنه و همون سال حج هم میرود. سوال اینه آیا این شخص میتونه معادل این 10 میلیون تومان رو از ربح کسب و کارش به عنوان معونه کسر بکنه و از خمس مستثنا بشه؟ باید بتونید بفرمایید شما دیگه. بله چرا نمیتونه؟ احسن. ببینید اینجا حق این است که این پول مستثنا نیست، یعنی معادل این مال مبذول برای حج را نمیتونه استثنا کنه از خمس چون معونه نیست. این نه فعلا و خارجا صرف در سفر حج شده و نه سفر حج متوقف بر حفظ آن است. تا ما بخوایم عرض به حضور شما اون را عرف از نظر عرف معونه به حساب بیاوریم، پس وجهی برای استثناء معادل مال مبذول از خمس نیست. اینجا این مال متعلق خمسه، باید خمسش داده بشه. فرق بین این صورت و صور قبلی هم کاملا واضحه. عرف به هیچ وجه معادل اون مال تبرعی را معونه به حساب نمی آورد. این فرق رو البته مرحوم امام رحمت الله علیه متعرض نشدن، اما خب قابل تذکر. اما فرع پنجم که در متن تحریر آمده و امام و مرحوم سید هم در عروه متعرض اون شدن، ولو حصلت الاستطاعه من ارباح سنین متعدده، این عین متن تحریره. اگر استطاعت از سودهای سالهای متعدد حاصل شود، مثلا این 5 سال هر سال 2,000,000 تومان باید داره کنار میگذاره برای حج، دقت کنید، یه وقت کسی از پولهایی که عرض به حضور شما داره مستطیع میشه، باید حج بره انجام بده، اون وقت بحثه که سفرش رو میتونه از معونه حساب کنه یا نه، میگیم بله. اینجا فرقش با 4 فرع قبلی در این جهته که در فروع سابقه فرض ما این بود که استطاعت در همون آمره به حاصل می شود. تو هر 4 فرع قبلی فرض این بود که در همون سالی که مورد بحث آیا سفر جز سفر حج، هزینه های سفر حج جز معونه هست یا نه، همون سال مستفی شده. ولی اینجا بحث و فرض ما این است که استطاعت در همون سال حاصل نمیشه، بلکه در طی چند سال استطاعت حاصل شده. مثلا از 5 سال پیش هر سال 2,000,000 تومان میذاره کنار برای حج، تا میرسه به این سال پنجم. امام رحمت الله علیه میفرماید وجب الخمس فی ما سبق علی عامل استطاعه. خمس در تمام این سالهای گذشته واجب است، یعنی هر سال از اون 2,000,000 که کنار میگذاره خمسش رو باید بده. نمیتونیم بگیم اون چیزی که در سالهای قبل برای سفر حج کنار میگذارد این معمول است، دقت بکنید. پس از سال اول برای هر 2,000,000 تومان که کنار گذاشته باید 400,000 تومانش رو به عنوان خمس پرداخت کنه. حالا این همینطور خمسا رو میگه تا میرسه به این سال آخر، همین سال ربه. در سال ربه باید یه مقدار دیگر روی اون پولهای گذشته بگذارد تا بتوان حج بره، مقدار متمم. در مورد مقدار متمم میفرماید خمس واجب نیست، تو 4 سال قبل هرچه کنار گذاشته خمسش رو باید بده. اما اون چه که در سال اخیر، یعنی همون سالی که میخواد مشرف به حج بشود، هرچه بگذاره، حالا مثل مبلغش مثل سالهای قبل باشه یا بیشتر باشه یا کمتر، اون دیگه متعلق خمس نیست، به شرط اینکه این مقدار متمم را واقعا صرف در حج بکنه، نه اینکه باز این بماند و با اینم حج نره. ببینید، و اما المقدار المتمم لها، یعنی مقدار متمم برای اون ارباح سالهای قبل که برای حج کنار گذاشته، فی تلک السنه، مقدار متمم برای اون ارباح در این سال، یعنی در عام استطاعت، فلا خمس فیه، به شرط چی؟ لو صرفه فی المشیه الی الحج، اگر اون را صرف بکنه در راه رفتن به حج. این احتیاج به خمس، این دیگه در اینجا خمس واجب نیست. و قد مر جواز و صرف ربح السنه فی المعونه، ما قبلا هم گفتیم، گذشت قبلا، که انسان میتواند ولو پولهای دیگر هم داره ربح سنه را در صرف در معونه بکنه. خب مقدار متمم درسته از ربحه و از ربح همین ساله، ولی صرف در معونه شد. اگر صرف در معونه شد دیگه خمسش واجب نیست. ولا یجب توزیع بینه و بین غیره، توزیع واجب نیست. قبلا هم اینو گذاشتیم، لازم نیست توزیع بکند، بخشی را از اموال دیگر برداره، بخشی را از ربح، نه، میتواند همه ربح را صرف معونه کنه و دست به اون بقیه اموال نزنه، همطور که قبلا داشتیم. ولو اموال بسیاری دارد که خمسش داده شده و کناره، میتونه دست به اونا نزنه، هر سال از ربح حاصله معونه های اون سال را کسب بکنه. ولا یجب توزیع بینه و بین غیره، توزیع بین ربح سنه و غیر ربح سنه واجب نیست. مما لا یجب و فیه الخمس، از اون اموالی که خمس درش واجب نیست. حالا یا از اول متعلق خمس نبوده یا خمسش داده شده، مال مخمسه. فیجوز صرف و جمیع ربح سنته فی مصارف الحج، پس جایزه همه سود سالش را در مصارف حج صرف بکنه. و ابقاء و ارباح سنوات سابقه المخمسه لنفسه، و تمام عرض به حضور شما سودهایی که در سالهای قبل به دست آورده و خمسش رو هم داده برای خودش نگه داره. این عرض به حضور شما مطلبی است که امام اینجا فرمود. خب اینجا امام رحمت الله علیه به تبع مشهور فتوا دادن به لزوم خمس در اون مقداری که در سالهای گذشته حفظ کرده برای سفر حج، همه اونها رو متعلق خمس دانستن. وجهش هم معلومه، چرا خمس در اون اموال واجبه؟ احسن، برای اینکه صرف در حج نشده و عنوان معونه فعلیه برای صدق نکرده تا استثناء بشه. عرف این را معونه نمیدانه. وقتی چیزی معونه نبود و ربه بود قطعا چیه؟ متعلق خمسه. خب این رو مبنای ما هم همینطوره، در اینجا بحثی نیست. بالاخره اونی که حالا من حق در مسئله رو بعداً عرض میکنم، و حالا این که گفتم از یک جهت بود، حالا فعلا به اینش کار نداشته باشی، فعلا نظر مشهور و نظر امام میگن اون چه که در سالهای قبل نگه داشته از ارباح، این متعلق خمسه. اما نسبت به مقدار متمم چرا گفته اند خمس واجب نیست؟ احسن، برای این است که در همین سال فرض این است صرف رفتن به حج شده، شرط گذاشتن، به نحو مطلق نگفتن که مقدار متمم متعلق خمس نیست. میگن مقدار متمم به شرط این که در همون سال صرف حج بشود خمس بهش تعلق نمیگیره. اینم روشنه، وجهش اینه که بالاخره این صرف فعلی شده در معونه، خارجاً صرف شده در حج، و این از نظر عرف قطعاً به عنوان معونه محسوب میشه. بله، اگر یه شرایطی پیش بیاد که این مقدار متمم رو نتواند حج باش بره، مثلا راه بسته بشه، لم یتمکن من المسیر، یا نه تمکن از مسیر داشته باشه اما ترکهو اسیانن، در این صورت خود این مقدار متمم هم چیه؟ متعلق خمس هست. درسته، حالا این استدراک رو درسته امام رحمت الله علیه در متن تحریر نیورده، ولی شرطش رو ذکر کرده، لو صرفه فی المشی الی الحج. مرحوم سید حالا این استدراک رو به نحو دیگری بیان کردن. این محصل فرمایش امام رحمت الله علیه و تقریبا مرحوم سید در این فرعه. آخرش هم که ملاحظه فرمودید، وجهش هم معلومه، این که کسی لازم نباشه توضیح بکنه، این که کسی با بودن اموال دیگر باز بتواند از ربح اون سال صرف در معونه بکنه، این بحثش قبلا گذشته و وجهش بیان شده. گفتیم ولو مال دیگری داشته باشد، اموال بسیاری هم داشته باشه که مخمس باشد، یا اساساً از اول یک ارث کلانی به او رسیده که اساساً ارث طبق نظر مشهور متعلق خمس نیست، در این حال میتونه اونها رو برای خودش حفظ کنه و معونه خودش را از ربح هر سال کسب کنه. اینو به تفصیل ما قبلا بحث کردیم. اون چه که امام در ذیل مسئله 22 و به دنبال فرع پنجم از نظر ما چهارم طبق متنه فرموده، وجهش هم قبلا بیان شد. این محصل عرض به حضور شما این مسئله. اما حق در مسئله چیه؟ در این فرع عرض به حضور شما پنجم حق در مسئله چیست؟ این بماند برای شنبه، چون یادآوری هم کردن چهارشنبه است امروز، یه حدیثی باید بخونیم. اینجا فروزی رو باید ما تصویر بکنیم تا ببینیم که آن سوال شما چی بود آقای؟ نه اصلا این متمم خودش محصل استطاعته، مقدار متمم حتی یحصل الاستطاعه المالیه، یعنی سالهای قبل مثلا چار پنجم فرض بفرمایید پول حج رو کنار گذاشته، امسال هم باید یه قسمت دیگه بذاره تا دیگه استطاعت محقق بشه. نه اگر ببین، اگر استطاعت قبلش محقق شده باشد دیگه متمم معنا نداره. اصلا این مقدار متمم که میگوید یعنی المقدار المتمم برای تحقق استطاعت، با این مقدار متمم استطاعت محقق میشه. نه ببین، باز برگشتی به حرفای سابقه، شما تو اینجا داری میگی یا تو فروع سابقه؟ خب حالا اینجا رو ما آقایون، خب نه حالا خیلی خب ضرورت نداره که ایشون در مورد سالهای قبلش میگه حج واجبه، ببخشید خمس واجبه، اما در مورد این مقدار اخیر میگه خب اینم واجب نیست، این اینو داره صرف در معونه میکنه دیگه.
خب رجوع خمس که
رجوع حج، حالا اینو اجازه بدید شنبه باید دربارش بحث کنیم که حالا اینا رو، سوال خوبی هم هست که حالا این مقدار متمم، مقدار متمم استطاعت مالیه یا نه. حالا اما یه روایتی از امیر المؤمنین علیه السلام وارد شده است که مرحوم علامه مجلسی در بهار اون رو نقل کرده، جلد 70 صفحه 317 حدیث 23. می‌فرماید از زهد و کلمتون بین الکلمتین، قال الله تعالی لکی لا تأسو. این آیه رو امیرالمؤمنین تا آخر میخونه. از زهد و کلمتون بین کلمتین، قال الله تعالی کذا، فمن لم یأس علی الماضی ولم یفرح بالآتی فقد اخذ الزهد به طرفه. کسی که برگذشته مأیوس نباشه و تأسف نخوره، و کسی که به آنچه که به او داده شده خوشحال نشه. زهد را از دو طرف اخذ کرده، واقعا در بسیاری از مفاهیم اخلاقی و آموزه‌های دینی ما با مشکل برداشت‌های سطحی و یک جانبه مواجهیم. شما من مکرر تو این همین تذکراتی که روزهای چهارشنبه اینجا مطرح میشه گفتم، در جاهای دیگه هم به مناسبت‌های مختلف گفتم، از مفهوم انتظار بگیرید تا مفهوم صبر، تا مفهوم توکل، تا مفهوم عرض به حضور شما زهد، همه گرفتار سطحی نگری و یک جانب نگری شدن. شما الان از مفهوم انتظار ببینید چه تلقی در اذهان عمومی است، با مفهوم توسل چه معامله ای میکنن مردم، چه برداشتی از معنای شفاعت دارن. اینا با ماهیت و حقیقت این مفاهیم فاصله بسیار داره. از جمله مفاهیم اخلاقی که گرفتار این آفت سطحی نگری یا یک جانب نگری شده همین مفهوم زهده، در حالی که وقتی ما به تعالیم اهل بیت مراجعه میکنیم میبینیم اصلا حقیقتش با اون چی که ما درک میکنیم کاملا متفاوته. زهد در ذهن اغلب ما به عرض به حضور شما این معنا میشود، لباس‌های مندرس و پاره، عرض به حضور شما تسبیحی در دست و گردنی کج و چشم خیره به زمین و اینکه خیلی اهل اختلاط و معاشرت نباشه، گوشه‌گیر باشه. کسی که این ویژگی‌ها رو داره از نظر ما آدم زاهدی است. اما اون رو بذارید کنار این فرمایش امیرالمؤمنین که زهد اینه، کسی که این کار رو بکنه زاهده، زهد رو از دو طرف اخذ کرده، لذاست که فریب می‌خوریم زود، لذاست که عرض به حضور شما گرفتار ریا میشیم، لذاست که تو خود ما طلبه ها، خود ما طلبه ها فریب همین بساطا رو میخوریم و مردم رو هم گاهی متاسفانه اینجور بار میاریم. کسی که برگذشت این روحیه زهده، اگه میخواید زاهده، اگه میخواییم زاهد واقعی باشیم باید این باشیم. ببینیم این معیار در ما هست یا نه. چه کسی که بر گذشته و به خاطر گذشته اسف نخوره و متاسف نشه و مایوس نباشه، بر اون چیزی که از دست داده غصه نخوره و به اون چیزی که به دست می آورد شادمان نشه، حالی به حالی نشه. این اخذ از زهد، زهد یعنی بی تعلقی، نه نداری، زهد یعنی عدم وابستگی، نه بی چیزی، امام رحمت الله علیه و میفهمون ممکنه یه عابدی که از مال دنیا هیچی هم نداره اما یه تسبیحی یه سجاده‌ای داره که از همه دنیا براش ارزشمند داره و به اون انقدر دلبستگی داره که با هیچی حاضر نیست معاوضش کنه. این دلبستگی این با زهد جور در نمیاد. یه وقت یه کسی میبینی همه چیزم داره همرم به راحتی حاضر ازش بگذره، اون اتفاقا زهده. کسی که نداره در معرض آزمون نیست که آیا وابستگی داره یا نداره، اونی که داره و از اون میگذرد این فرق نمیکنه، ثروت باشه، قدرت باشه، هر چی، موقعیت، نام، مقام، شهرت، کسی که از شهرتش میگذرد، کسی که از نامش میگذره به خاطر عرض به حضور، این زهده. در میدان واقعی عمل زهد اینجوری معلوم میشه. ماها انقدر وابستگی داریم با یه چیزی که از دست میدیم انگار دنیا رو سرمون خراب میشه، یا یه چیزی که به دستمون میرسه انگار خدا دنیا رو به ما داده، حالی به حالی میشیم. لذا هی در این فراز و نشیب ها و فراز و فرود ها خیلی خلاصه به هم میریزیم. این وابستگیه. اما اگر آدم به دنیا و نعمتهای دنیا این چنین بنگرد که اینها نعمت خداست، اگر گرفت خدا، اگر از دست دادیم شکر کنیم، اگر به دست آوردیم شکر کنیم، اما اینکه حالی به حالی بشیم یک روز دنیا رو سرمون خراب بشه به خاطر اون چه که از دست دادیم، یه روزم دنیا برای ما گلستان بشه به خاطر اون چه که به دست آوردیم، این با زهد سازگار نیست. الحمدلله رب العالمین.